اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه هشتم آذر ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با ششم ماه صفر سال 1436 هجری قمری، مباحثه ما در طب المعصومین مبحث از صیام، روزه شرعی گرفتن، بالاخص روزه ماه مبارک رمضان گرفتن. امام رضا علیه السلام و امام باقر علیه السلام فرمودند برای ورود به ماه مبارک رمضان باید آمادگی لازم رو داشته باشه. مثل هر شخصی که میخواد به مهمونی بره باید آمادگی برای ضیافت داشته باشه، چون ماه مبارک رمضان شهر الله، شهر رمضان، رمضان المبارک، گناهان سوخته میشه، رفتارهای منفی از بین میره، اخلاقهای سیئه از بین میره، رفتارهای منفی اینا همه از بین میره، ناهنجاری های اخلاقی، آسیب های اجتماعی و مانند اینا از بین میره. پس شخص باید آماده ورود باشه، نه اینکه به کوک شیطان قبل ما رمضان کوک بشه، گرچه شیاطین الجن والانس همه در قل و زنجیر باشن، اما از قبل ما رمضان به کوک شیطان بره تا آخر ما رمضان، این ماشین کوکی هست. علیکم السلام. میخوام بگم ایطوری نباشه، پس از قبل از ماه رمضان باید شارژ بشه به قصد قربت، شاداب و با تراوت باشه به خاطر قرب الالله و جلب رضایت خدا، پس در راستای اراده خدا حرکت کنه، نه اینکه حرکات و سکناتش بر اساس کوک شیطان باشه. این روایت در وسائل الشیعه جلد 7 صفحه 218 باب 17 روایت از امام رضا علیه السلام و امام باقر علیه السلام برای ورود به ماه مبارک شهر رمضان، شهر الله، ضیافت الله، بایستی آمادگی لازم را فراهم نمود. حاج آقا میخوام آمادگی لازم داشته باشم، پس یه سری چیزا رو باید رعایت کنم، مثلا تا 9 تا 10 تا چیز. اول کسلی و تنبلی حرام است، این حرام رو ترک کن. سستی و کاهلی حرام است، این حرام رو هم ترک کن. الکسل و حرامون، الوجل و حرامون، پس کسلی و تنبلی رو کنار بگذارن، سستی و کاهلی رو هم کنار بگذارن. ورع از محرمات از جمله این دوتا. دوم بایستی جد و جهد، جد و جهد و تلاش مضاعف بر انجام خوبی ها داشته باشن. حالا این انجام خوبی ها چند مدله، مثلا فرض کنید بحث واجبات، مثلا واجبات دو نوعه، یکی واجبات آکد یعنی فریضه، فرائض. این واجبات آکد بر دو نوعه، یک بار اکبر و فریضه، اکبر و فریضه، مثل چی؟ مثل بر الوالدین اکبر و فریضتن، نیکی به پدر و مادر بزرگترین واجب آکده، اکبر و فریضتن. چه والدین جسمانید، چه والدین روحانید که چهارده معصومه، که به طریق اولا به فهم الخطاب گل سرسبد اکبر و فریضتنه. یک بار واجب آکد هست اما غیر اکبر، یعنی فریزه هست اما فریزه غیر اکبر. مثل چی؟ مثل قوت فقرا در اموال اغنیا، ان الله فرض في اموال الاغنياء اقوات الفقراء، مثل کسب علم نافع که واجب آکد هست ولی فریضه غیر اکبره. اطلب العلم من المهد الى الله، طلب العلم فریضتون على كل مسلم و مسلمه. تصاحب فهمیدی عموجان؟ واجب آکد فریزه هست اما فریزه غیر اکبر. خب این دوتای اول معنوم شد برای اولی؟ پس واجبات دو نوعه، واجبات آکد، فریزه و فرائض، اینم بر دو نوعه. اکبر و فریزه مثل بر الوالدین تو روایات ده. فریضه غیر اکبر مثل چی عمو جان؟ مثل قوت فقرا که در اموال اغنیاست، و دیگه چی؟ کسب علم نافع. حالا بیا سر دومی. یک بار واجبات هست اما آکد نیست، واجبات غیر آکد، واجبات غیر فریضه، اینم بر دو نوع، گاهی اهمه گاهی مهمه. تو بحث تزاهم مثل تطهیر مسجد واجب فوریه، واجب فوری انجامش چیه؟ واجب اهمه. اما انجام واجب موسع که زمان برای انجام واجب توسعه داره، انجام واجب موسع چیه؟ مهمه. خب من تو ذهنتون چی گفتم؟ حالا اذا تزاحم بین تطهیر المسجد فی الان و اتیان الصلاة فی الان، اهم تطهیر المسجد سپس خوندن نماز یومیه ادائیه در وقت خودش. استثناش کجاست؟ اونجایی که نماز اداء یومیه در وقت اختصاصیش باشه، که اگر ترکش کنی نمازت عمدن قضا میشه، چون خوندن نماز ادائی دیگه قابل جبران نیست اگر عمدن ترکش کنی. حالا اینجا صلات یومیه ادائی در وقت اختصاصیش میشه مقدم بر تطهیر مسجد تا عمدن نماز یومیه قضا نشه. خب تصاحب این چی گفتم؟ حالا مباحثه خودمون رو گم نکنیم. مباحثه ما نسبت به ماه مبارک رمضان ایجاد آمادگی لازم بر گرفتن روزه شرعی. یک، ترک محرمات، یعنی ورع داشته باش، از جمله کسل نباشی، تنبل نباشی، سستی و کاهلی هم نداشته باشی. دوم، اتیان الواجبات به جد و جهد و سعی وافر و کوشش مستمر. حالا واجبات 25 نوع که تو کتاب ها اومده و پسر شهید ثانی هم تو معالم و مانند او و علمای صالح دیگه بیان فرمودن، حالا به این سبکی که خدمت شما میخوام بگم، تمام این واجبات ها یک بار فرائض هم یه بار غیر فرائض. اون فرائض هم یک بار اکبر و فریض، یه بار غیر اکبر و فریضه. دوم غیر فرائض که بودم، اینم دو نوعه، گاهی مهمه گاهی اهم. در باب تزاهم اهم بر مهم مقدمه، ولی به شرط ها، به شرط این که اون مهم در وقت اختصاصیش نباشه. یه یادگاری به شما گفتم تو کتابا به این سبک نیست، اینم قابل ارزشیه بعد تسنن. حالا مباحثه ما تو انجام واجبات، مثلا احسان به والدین. احسان یعنی قبل از درخواست والدین رفع نیاز از اونها کنی. حالا بر الوالدین اکبر و فریضتن. بر الوالدین یعنی چی؟ یعنی التوسع فی الاحسان و اقدام و مبادرت کنی و توسعه همه جانبه بدی در احسان به پدر و مادر، یعنی چه بر الوالدین. لذا علامه مجلسی تو کتاب مرآت العقول که شرح بر کافی شیخ کلینی 30 جلد هست، مؤمنا قشنگ اینها رو توضیح می‌فرماید. یکم براتون گفت مثلا پس دومی بایستی جد و جهد و تلاش مضاعف در انجام خوبی ها داشت، مثلا احسان به والدین. یکم وسطتون گفت حاج آقا بله، احسان به والدین، بر الوالدین و مانندی، اینها یک نوع از واجب فوریه و واجب فوری مقدم بر واجب موسع، به شرطی که واجب موسع وقت خودش رو از دست نده. خب معلوم شد آقا؟ حاج آقا بله، احسان به والدین و بر الوالدین مختص به عالم دنیا نیست. حتی اگر پدر مادر در عالم برزخ و یا در عالم قیامت کبرا هستند، باز باید احسان و بر به والدین داشته باشه. حتی اگر قیامت که یکی از اسماءش یوم الفراره، باز بچه نسبت به پدر مادرش باید احسان داشته. از کجا میگیم؟ از اون روایاتی که میگه این بچه وارد بهش نمیشه، میگه مگر اینکه اول پدر مادرم میاد. پس اگر پدر مادرش مقتضی بهشتی شدن داشته باشن، به شفاعت معصومی، به درخواست عاجزانه فرزند راهگشا میشه ورودشون به بهش. گرفتین عمو جان چی گفتم؟ رضا بچه اهل کارسازه، کمک کننده است به نسل و تبار خودش. از باب قو انفسکم و اهلیکم نارا، هم کمک کننده و احسان کننده است به مافوق سعیش، یکیش پدر مادر. اگر بچه تو این دنیا به پدر مادرش احسان کنه، قبل از درخواست به جای اونها رفع حاجت از اونها کنه، اما وقتی که پدر مادرش مردن یا شهید شدن، نه که انهو پدر مادری داشته، کاملا قفلت کنه نسبت به پدر مادر. تو روایات شیعه داریم از همون عالم برزخ و قبر پدر مادر اذیت میشن و بچه عاق والدین میشه. لذا تو روایات شیعه داریم اگر کسی پدر مادرش رو محزون کرد یا غمگین کرد، عاق والدین میشه. حالا چه تو دنیا محزون و غمگینشون کنی و چه در عالم برزخ باشن و محزون و غمگینشون کنی. اینا روایاتیه که در کتب مختلف شیعه ذکر خیرش اومده. حالا از شما عقلا سوال میکنم، از بینندگان و شنوندگان عزیز در هر جای کره زمینم، انشاءالله دیدگان و قلوبتون به جمال و قلب نورانی مولا صاحب زمان منور بشه. وقتی که حرکات و سکناتی از من سر بزنه عمدن که پدر مادرم اذیت بشن، ناراحت بشن، محزون و غمگین بشن، عاق والدین بشن، حال اگر خطای عمدی کردم یا گناه عمدی کردم، چارده معصوم اذیت میشن. اگر ایزا مؤمنین و مؤمنات پدر و مادر حرام گناه کبیره، به طریق اولا، به فهم الخطاب، به دلیل اولویه، اذیت کردن و ناراحت کردن چاره معصوم چی عمو جون؟ حرامه. لذا اینجا نباید بندگان خدا کاری کنن که معصومین اذیت بشن، ناراحت بشن. یکیشم حی منتظر مولا صاحب زمانه. لذا کمترین خدمت به امام زمان گناه نکردنه، ورع داشتنه. گناه کردن عمدی امام زمان رو اذیت میکنه. پس آمادگی لازم برای انجام امساک شرعی که روزه ماه مبارک رمضان باشه هنوز تو خودت ایجاد نکردی. پس ورع لازمه. ورع قبل از اتیان واجباته، چه به نوع فرائض چه به نوع غیر فرائض، فونداسیون زیر ساخته، استارت حرکته. اینم مال احسان به والدین یه تذکر دادیم. یکی دیگه از چیزها مؤمنان صله ارحامه، چه ارحام جسمانی چه ارحام روحانی. مؤمنین همه با هم ارحامه، مؤمنات همه با هم ارحامه. لذا اگر کسی عیادت یک مریض مؤمن برا، 70,000 ملک رحمت او رو مشایعت میکنن. پس هم صله ارحام جسمانی داریم هم روحانی. سوم اقامه امر معروف نهی از منکره، که یکی از درسایی که ما از جریان حق حسینی میگیریم چیه؟ امساک از محرمات. دوم اتیان واجبات. حالا برای این که این دوتا محقق بشه در جامعه، باید امر به معروف و نهی از منکر، این دو فریضه باید تو جامعه اقامه بشه. حالا این که امام حسین علیه السلام اتمام حجت کرد، اتمام حجت یعنی یک نحوه ارشاد خاص، اتمام حجت یعنی یک نحوه ارشاد خاص، یعنی مرتبه عالیه از امر معروف و نهی از منکر. اتمام حجت معناش مذاکره نیست، که مذاکره یک نحوه معامله است و داد و ستد. در صحنه عاشورای حسینی اگر معامله لشکر توحید هست، که لشکر حسینیه، که صراط مستقیمه، که جبهه حقه و دارای امام حق مبینه، معامله با خدا کرده نه با خلق خدا. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، با خدا معامله کرده نه با خلق خدا که دین فروشی کنه یا تسامح کنه یا تساهل کنه یا بده بستون کنه یا باج سیبیل میگیره یا زیر میزی. پس صحنه عاشورا و جریان حق حسینی یک نماد، یک تابلوی واقعی برای کفر ستیزیه، نه همرنگی با جماعت مشرکان و کفار حربی. پس جریان حق حسینی مذاکره نیست، بلکه اتمام حجت بر دشمن است. این آمادگی برای شما ایجاد میکنه تو امساک ماه مبارک رمضان، امساک از محرمات میکنی. کسی که امساک از محرمات دارد، یکی از محرمات چیه؟ اعتماد به دشمن. یکی دیگه از محرمات چیه؟ به دیکته دشمن عمل کردن. یکی دیگه از محرمات چیه؟ انسان اسلامش یهودی صفت بشه، اسلام انگلیسی بشه، اسلام داعشی بشه، یعنی اسلام وارونه، که مرتعن لشیطان، که چراگاه شیطانه. آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان، که رمضان یکی از اسماء الله، یعنی سوزاننده گناهان. پس قبل از ورود به ماه مبارک رمضان باید فکرت، اندیشت، عملت وارونه نباشه، ور چپه نباشه، جاده صاف کن ظالمین عالم نباشه. نه ظلم به نفس کنی، نه ظلم به غیر. بفهم. پس ورع از محرمات. حالا اندازه خودت میتونی اقامه این دو فریضه کنی، اقامه امر معروف نهی از منکر، ولی بدون قله این اقامه امر معروف نهی از منکر رو کی انجام داده، کی فتح کرده؟ امام حسین علیه السلام، که امام حق مبین. امام حسین علیه السلام اتمام حجت کرد، یعنی مرتبه عالی امر معروف و نهی از منکر را انجام داد. لذا گوییم جلسات حسینی که اقامه به معروف و نهی از منکر داشته باشد، اینا جلسات مذاکرت الله است. لذا تو روایات شیعه از امام صادق علیه السلام داریم ذکرنا ذکر الله، ذکر ما معصومین ذکر خداست، زیرا معصومین راه های زندگی صحیح دنیا و آخرت رو نشون میدن، بی راه ها رو نشون میدن، مانع میشن که تو مذاهب ساختگی نقلتین. جاده صاف کن و بوق و مبلغ مذاهب ساختگی نباشین، زیرا که فوق تخصص ساخت مذاهب ساختگی در دو قرن اخیر انگلیس موزیه، یعنی هیئت حاکمه انگلیس، فوق تخصص در ایجاد مذاهب ساختگی. از بابیت بگیر، از بهائیت بگیر، از وهابیت بگیر، از داعش بگیر، از ریگی بگیر، فراماسونری انگلستان بگیر، همجور برو که میری یکی دو تانی. پس مسلمونا باید حواسشون باشه اسلامشون ولایی باشه، در چارچوب اسلام ولایی حرکت کنن، اون اسلامی که خدا راضیه، که ولایت حق، مدیریت حق بر جامعه دارد، باید پیرامون او باشن تا وحدت مسلمونا به هم نخوره. این یکی از واجبات اهم برگردن چی مؤمنا، همه مسلمونا، چه فرق شیعه چه فرق اهل تسنن. مثلا فرق شیعه یکیش مثلا زیدیه است، ادله اربعه دارن، کتاب و سنت و عقل و قیاس، تو قیاسش با ادله اربعه شیعه اثنا عشری که کتاب و سنت و عقل و اجماع فرق. اما همه اینا نقاط اشتراک دارن، یا اهل تسنن همجور. یکی از نقاط اشتراک بسیار مهم چیه عمو جان؟ وحدت پیرامون ولایت حق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله کیه؟ چهارده معصوم. حالا خدا امر کرده به مسلمانان که اعتصام به حبل الله داشته باشید، نه اعتصام به ریسمان پوسیده غرب و شرق. چه غرب و شرق درون که نفس اماره و حدیث نفسه، چه غرب و شرق بیرون. خب این تیکه معلوم شد. پس یکی از واجبات به گردن من و شما اقامه امر معروف نهی از منکره. خواهیم آمادگی برای روزه گرفتن پیدا کنیم. پس امساک از محرمات داشته باش و بقیه رو هم امر و نهی کن. امر کن که واجبات رو ترک نکنن، چه فرائض چه غیر فرائض. نهی کن که محرمات رو مرتکب نشن. گل سرسبد آمریت و ناهیت نسبت به واجبات و محرمات شاخص که همه میدونن از دوست و دشمن. گل سرسبد اقامه امر معروف نهی از منکر کیه؟ امام حسین علیه السلامه. این که اتمام حجت کرد یعنی چی؟ یعنی مرتبه عالیه از امر معروف و نهی از منکر هرچی از امکانات داشت در طبق اخلاص گذاشت و با خدا معامله کرد، نه زد و بند سیاسی و غیر سیاسی یا کوتاه آمدن در مقابل ظالمین و دشمنان. این هم شماره سه. شماره چهار، احیاء سنت رسول الله کن تو نماز خوندن، تو روزه گرفتن و مانندو. از پیش خودت نباف، فرضی بافی نکن، یا به دیکته و حساب احتمالات این و اون عمل نکن. ببین پیغمبر اکرم چجور نماز میخون، شما همجور نماز بخون. چجور روزه میگرف، همجور روزه بگیر. چجور وضو میگرف، شما همینجور وضو بگیر. همه رسول الله رو دوست دارن، همه سنت پیغمبر اکرم رو به جان میخرن. پس تمام فرق شیعه و تمام فرق اهل تسنن باید احیا کننده سنت رسول الله باشن تا آمادگی لازم برای گرفتن روزه ماه مبارک رمضان رو داشته باشن. مطلب پنجم، احیاء شعائر اسلامی. مثلا احیاء جشنهای با شکوه بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مثل احیاء جشنهای با شکوه و عظمت عید سعید قدیر خم که نسب امیر المؤمنین علی علیه السلامه، که خلیفت الله و خلیفت رسوله و خلیفه بلافصل رسول الله و امام حق مبینه، همه میدونم. و روایاتی که در این زمینه هست از شیعه و اهل تسنن متواترترین روایات اسلامی هست. اگر کسی در تواتر حدیث قدیر شک کنه، هیچ روایت متواتر دیگری را نبایستی قبول کنه، چه شیعه باشه چه سنی باشه. احیاء جشن و سرور از برای تولد تک تک چهار معصومین، تولد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تولد حضرت زهرا، تولد امیر المؤمنین، تولد امام حسن، تولد امام حسین، هم دونه دونه تا بیاد تولد امام زمان علیه السلام. و همچنین جشن و سرورها برای تولد تالی تلوهای معصومی مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت فاطمه معصومه قم سلام الله علیها، حضرت عباس علیه السلام و همجور. جشن و سرور برای افراد خوب یک الگو و یک اسوه دادن به مردمه که شاخصهای خوبی و افراد خوب رو که بشناسی ترغیب میشی، تشویق میشی، ایجاد انگیزه در تو میشه و بعث و برانگیخته میشی بر این که این صفات حمیده رو در خودت ایجاد کنی، تو هم مثل خوبها آدم خوبی بشی. یکی خیلی خوبه، هم به نفع فرده هم به نفع اجتماعه، چه اجتماع کل مردم زمین با دینای مختلف، چه اجتماع مسلمانان، چه اجتماع شیعیان، هیچ فرقی نمی کنه. از باب انسان خوب که اصول ارزشی انسانی اسلامی ایمانی رو رعایت می کنه، لجام گسیخته نیست، لاابالی نیست، بی تفاوت نیست، بی غیرت نیست، بی عفت نیست، هرزه نیست. بسیار خوبه چنین جامعه‌ای که افرادش همه نرمالن، تو خط انسانیت و اسلامیت و ایمانن، این جامعه همش بهشته، مدینه فاضله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. همچنین احیاء شب‌های قدر، شب 19، شب 21، شب 23 ماه مبارک رمضان، احیاء مجالس عزاداری و تعزیت برای 13 معصومی که شهید شدن، ما منا مقتول، این بنده های خدا یکی پس از دیگری شهید شدن یا به شمشیر جفا یا به سم جفا، مقتول او مسموم که روایات داریم. لذا برای پیغمبر اکرم، برای شهادتش، برای رحلتش باید مجلس های با شکوه بگه. برای شهادت حضرت زهرا مجلس های با شکوه بگه. برای 11 معصومی که شهید شدن باید مجلس های با شکوه بگه. اینا احیای شعائر و تعزیه. برای مولا صاحب الزمان آمادگی لازم همه باید داشته باشن، زیرا که ندای آسمانی در شب 23 ماه مبارک رمضان خواهد رسید، علیان و شیعته هم الفائزون. شب احیاهای ماه مبارک رمضان توجه به ولایت حقه و لطف خاص خدا که هادی بشر که امام معصومه ها برای شما گذاشته و میفرسته. تو دست از ناملایمات که برای خودت ایجاد کردی به گناه عمدی، خطای عمدی، دست از این خطای عمدی، گناه عمدی بردار. تو خودت حجاب خودت نباش تا آفتابیش در میان بینی. تو در فتنه های آخر زمان که ابرهای فتنه هستن ها چشم بصیرت داشته باش تا دوست از دشمن و وظیفه رو از غیر وظیفه تشخیص بده. پس یکی از چیزهایی که آمادگی ایجاد میکنه برای امساک شرعی روزه ماه مبارک رمضان چیه؟ احیاء مجالس عزاداری و تعزیت از برای شهادت 13 معصومه. احیاء تاسوعا عاشورا، احیاء 40 حسینی، احیاء 48 شهادت امام رضا، اینا همه نورانیت می آورد. آدم تو مجالس احیا زنده میشه. این خست و پستیش و این مردگیش که به خاطر انباشت گناهانا اینا ابه میره، انسان رو به حیات طیبه میرسونه. احیاء مجالس حسینی و مانندو که توضیح دادن انسان رو از حیات مرده، اسکلت متحرک، نجات میده. بهار میاد، گل وجود معصوم همیشه بهار قلوبه. خب یکی از جاهایی که جلوه میکنه، بروز میکنه، دوست و دشمن، شیعه و سنی، همه فرق مسلمی، هر کی که انسان مسلمونه، حالا ربیع القرآن اومده، ماه مبارک رمضان اومده، یکی از اسماء الله هم رمضان، مظهر و مظهر اسماء و صفات الهی کیه روی زمین؟ امام معصومه. پس بهار دلهاتون فقط قرآن صامت نیست، قرآن ناطق همیشه بهار دلت، چه تو فصل ماه رمضان چه در غیر ماه مبارک رمضان. این که قرآن میخونی السلام علیک یا ربیع الانام، توجه به بهار دلهای معنوی با کلامهای اثر بخش مثبت آسمانیش فراهم نشه، با کلمات اثر بخش مثبت آسمانیش یادمون نره. یعنی وقتی داری قرآن میخونی توجه به ولایت حق هم باشه، تفسیر به رأی نکن، زیرا که بدعت در دین حرام. از خودت نباف. اونایی که کلامشون نوره، امرشون رشته، وصیتشون سفارشی، ویژشون تقوا است که 14 معصومه، این قرآنی که میخونی با تفسیر 14 معصوم تو ذهنت باشه، عملت بر طبق فرامین 14 معصوم باشه. حالا مجتهد صالح نیستم، مرجع صالح نیستم، حاجا نمیتونم تشخیص بدم. خب از مجتهد و مرجع صالح تقلید کن، برای اینکه حکم الله واقعی رو شناسایی کنی و عمل کنی. خب معلوم شد مؤمنا؟ اینم مال شماره 5. شماره 6، صدقه دادن و رسیدگی به فقرا و ایتام و مساکین قبل ماه رمضان هم باشه، تو ماه رمضان به اوجش میرسه. نه اینکه کل 11 ماه شح مطاع باشه و خسیس خسیس و تو ماه رمضان بخواد 4 تا دونه بپاشه. نه اینجور نه. این آمادگی نسبت به کمک به فقرا و ایتام و مساکین از قبل ماه رمضان باید زمینش چینده شده باشه. هفتم، رسیدگی به زنان سرپرست خانوار. مسئله بارز این مسئلهش مسئله امام حسینه که کاملا رسیدگی کرد. لذا تو روایات شما میبینید حتی در ادعیه یکی از سلامهایی که بر امام حسین علیه السلام میدیان، السلام علیک یا ربیع العجائز، سلام بر شما امام حسینی که بهار دل پیر زنان جامعی، پیر زنان فرتود، پیر زنان زمینگیر، زنهای سرپرست خانوار که اکثر مردم از اونها غافلند و یا بعضی بچه ها این پدر مادرشون رو میندازن تو خونه های سالمندان. دیدی با احیاء شعائر حسینی یاد میگیری زندگی انسانی را و کمک کردن به ناتوان و علیل را، نه اینکه سرکوف بزنی و یا اونها را از جامعه طرد کنی و دچار انواع بیماری های افسردگی و مانند او بشوند، یعنی ظلم مضاعف. هم احتیاجات اولیه آنها برآورده نشود، هم ایجاد اختلالات روانی و آشفتگی های ذهنی شود. ما از امام حسین علیه السلام یاد میگیریم این آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان را، رسیدگی به زنان فرتود علیل و مانند او و رسیدگی به زنان سرپرست خانوار که بچهشون مرحوم شده یا شهید شده یا شوهرشون مرحوم شده یا شهید شده. این بعثیه هایی که گماشتگان انگلیس و آمریکا بودن ها که قریب بیش از 50 سال بلاهای گوناگون را بر سر ملت شریف عراق آوردن و پس از او این آمریکا هیئت حاکمش و هیئت حاکمه انگلیس به دیکته صهیونیست بین الملل در این 13-14 سال اخیر این بلاهای دیگه ای آوردن که الان در کشور عراق 10 میلیون زن سرپرست خانوار است. اقتصادات بن العز و الاحترام گل سرسبد اینا تو کشور عراق، آیت الله عظما سیستانی به اینها رسیدگی میکنه. آیت الله عظما سیستانی از کی یاد گرفته؟ از امام حسین علیه السلام. حالا آمادگی ورود به ماه مبارک رمضان داره. تو کشور ما هم همجوره. بحث آیت الله عظما خمینی، آیت الله عظما خامنه ای و مانند او، بحث تأسیس کمیته امداد امام، چقدر دارن خدمت تو جامعه میکنن. اصلا ابزار تولید در اختیار فقرا و مساکین قرار میدن که فقط جیره پول نگیرن، ماهی 30,000 تومان 90,000 تومان و مانند او از کمیته امداد، نه ابزار تولید دستشون میده. اصلا خیاطی بلدی؟ این چه خیاطی؟ اینم نخاش، اینم قرقراش و مانند او. حالا کار کن، کارهای تولیدی تو منازل خودش نون خودش رو در میاره، زندگیش میچرخونه، آبرومندانه، محتاج کسی هم. قالی بافی، جاجیم بافی، بافندگی های کاموا، حتی چیزهای مختلف از چادر، از مانتو، خیلی چیزا، حتی قطعات صنعتی خاص، کارگاه های تولیدی. اینا چی همون؟ نه همه از امام حسین یاد گرفت. گرفتیم مؤمنا چی میگن؟ همین شهر مقدستون در خدمت امام رضا علیه السلام هستینا بیش از 170 خیریه داره. خاینه اکی یاد میگیرن از امام حسین علیه السلام. حالا میشه آمادگی لازم برای ورود به ماه مبارک رمضان، که وقتی تو ماه مبارک رمضان میگی اللهم اغنه کل فقیر، اللهم اکسو کل عریان، قبلش آمادگی داری. نه اینکه بی تفاوت باشی، بل بقیه تو ماه رمضان چهار تا لباس بدی باز هم خوبه، غنیمته. به قول اصطلاح مردم میگه تو پول بسر قدمت، یا به اصطلاح عامیانه میگه یه مؤخذ کنده قدمت. اصطلاحات عامیانه حالا این نداره، با تو ماه رمضان هم خدمت میکنی باز هم غنیمت. اما یاد باشه از قبل از ماه رمضان باید آمادگی لازم باشه. اینم هفته رسیدگی به زنان سرپرست خانوا. هشتم، عبادات فرعی، عبادات فردی و اجتماعی مثل نماز جماعت یومیه، شرکت در نمازهای جماعت یومیه، حداقل ظهر عصرش که میتونی تو ماه رمضان شرکت کنی، صبحش هم بری چه بهتر، مغربم اول افطار بخونی نوران علی نور، بعدم افطار بخوری. الا مستثنی، مهمون خاص داری یا بچه های تازه تکلیف داری، خورشت دل زعفه خوردن حالا منتظرن تا بابا بخوره، اینجا شما اول با اینا بشین افطار بخور بعد نمازت بخور. گرفتین مؤمنا؟ نست خاص هم دارین، پدر که بچه داره همه این نمازهاشو نره به مسجد یا حسینی، بعضی نمازهاشو تو خونه بخونه، که وقتی امر میکنه به پسر دخترش نماز بخونید، بچه ها دیده باشن که بابا نماز میخونه. خواستم میگم مراحل زندگیتون یه مقدار با هم فرق میکنن تو بحث امر و نهی ها. شرکت در نماز جمعه ها، این نماز جماعت ها، نماز جمعه ها، اینا مانور شیعه است، باید احیاء این شعائر کرد. تصادف فهمیدیم مؤمنان مسلمان ها هر جا که هستن مؤمنان وحدتن، وقتی امام جماعت عادل هست شیعه و سنی با هم دیگه واسه نماز بخونن، این مانور مسلمینه در مقابل غرب و شرق ظالم که به صورت هکری و نفوذگر در بین صفوف متحدین مسلمان ها وارد نشن و ایجاد دعیت و درگیری های داخلی و اختشاشات داخلی نکنن. مطلب نهم، تلاوت قرآن باشه، نه روخونی قرآن. از قبل از ماه رمضان این آمادگی در خودت ایجاد کن که تو ماه رمضان که قرآن میخونی، هر آیه قرآن که میخونی ثواب یه ختم قرآن دارد. مثلا قل هو الله احد با بسم اللهش میشه 5 آیه، حالا شما 3 بار بخونی یه ختم قرآن ثواب داره. در ماه رمضان اون یه ختم قرآن که بمونه، هر آیهش هم که خوندی یه ختم قرآن، میشه 16 ختم قرآن. تایم بگیر مؤمنا، به یک دقیقه نمیکشه. 3 بار سوره قل هو الله احد بخون، قربتان الله، ثواب 16 ختم قرآن. خواستم بگم ولی همجور بروری و لفاظی نباشه، یا به قول عربا رادودی، آواز خونی، که تقنی به سمت که مجالس لهو و لعب حرامه، گناه کبیره. ولی اگر تقنی به قرآن کنه چی؟ به سمت که مجالس لهو و لعب قرآن بخونه، یکی گناه کبیرش که شدیدتر شد. اونی که مستحبه صوت حسنه، با صدای زیبا بخونه، نه اینکه آواز خونی کنه، اصلا بناش بر فهم قرآن نیست، عمل به قرآن نیست، زکات علم و عملش هم بده نیست، ای چه به درد میخوره؟ هزار بار ما هم این قرآن رو بخونیم، ظالمین عالم چکشون نمیگزه، میگه بخون عموجون تا جون دل. اما اگر یک قرآن رو، یک آیش رو با تلاوت بخونی، با تلاوت یعنی با تدبر و تفکر از طریق 14 معصوم، بنات بر عمل کردن بر طبق این آیه باشه، هم علم نافع داری، هم عمل صالح با نیت خالص داری، حالا زکات علمت به دیگران میگی، دشمن طاقت تلاوت یک آیه قرآن هم نداره، چون مانع ظلم ظالمین میشه. پس مسلمان ها از شیعه و سنی تلاوت قرآنی که روایات اهل بیت میگه داشته باشن، حق تلاوتی حقش ادا کنن، نه اینکه فقط روخانی کنن، تنخونی کنن و یا لفاظی کنن و یا رادودی کنن. اشکال نداره، خوبه، اما خوب تا خوب داریم، اما کافی نیست عمو جان. اینکه قرآن بخونی، روخانی، تنخانی یا به صورت قرائت‌های عادی متداول مصطلح، اشکال نداره، این همه خوبه 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 خوبه. حتی نگاه به قرآن کنی خوبه، ثواب داره، این همه خوبه، اما کافی نی. اونی که نجات بخش من و شما هست، نجات بخش انسان‌های مستضعف هست، نجات بخش مسلمان هست، شر ظالمین رو و ستم ظالمین رو کم میکنه، فهم قرآن و عمل بر طبق قرآنه. پس باید امساک کنی صرف ظاهر، ظاهر و باطن و هر دوشو باید با هم داشته باشی، از طریق چهار معصوم، مثل اشاراتش، مثل رموزش، مثل محکماتش، مثل متشابهاتش، مثل ناسخ و منسوخش، مثل مبین و مجملش و مانندو، تا ده تا که در آیات قرآن است و تو روایات اهل بیت بیان شده. باید همه اینا رو با هم داشته باشی از طریق اهل بیت عصمت طاهره. حالا تو ماه مبارک رمضان هر آیه بخونی ثوابی ختم قرآن داره؟ بله داره. بخوای کارساز باشه به صورت کاربردی برای فرد و اجتماع، از قبل از ماه رمضان باید گودش برداری، آمادگی لازم برای ماه مبارک رمضان. تلاوت قرآن یعنی خواندن قرآن به نوع صحیح، چه روخونی، چه تنخونی، چه قرائت مصطلح، و تدبر در آن و فهم آن و عمل بر طبق آن و زکات آن را پرداختن، یعنی نشر معارف الهیه و نشر احکام الله. لذا تو روایات شیعه داریم لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان. ماهای قمری یا 29 روزی هم یا 30 روزی هم، نه کمتر نه بیشتر. لذا اگر اول و آخر ماه رمضان رو گم کردی، حالا اگر مثلا روزه گرفتی 28 روز، مثلا چی شد؟ هلال ماه شوال شد، معلومه یه روز کم گرفتی، حالا با یه روز بعدن قضا کن، گرفتی چی شد؟ ممنون. اگر مثلا روزه گرفتی خیلی حاج آقا 31 روز شد، خب معلوم میشه آخر شعبان هم روزه گرفتی، چون ماه قمری از 30 روز بیشتر نمیشه، از 29 روز هم کمتر نمیشه. این فرمایشات امیر المؤمنین علی علیه السلامه. این بزرگوار شخصیتیه که آشنا به علوم نجوم، کواکب، کهکشان ها، سیارات، صحابی ها، صورت فلکی ها و مانند اینا. سلونی قبلا تفقدونی، به راه های آسمان چیه؟ کاملا آشناست، افعل وصفیه. من به راه های آسمان آشناترم، اینا افعل وصفیه. چون معصوم چیه همو جون؟ منظر، مرآت، مظهر و مظهر صفات ثبوتیه خداست، از جمله علم خداست. علمشون لدنیه، خزان علمه، چیزش براشون مجهول نیست. اذا ارادو علمو، چون در راستای اراده حق که خدای متعال حرکت میکنن. لذا این اعلم ها که در رابطه با خدا هست یا در رابطه با چهارده معصوم تو روایات یا آیات هست، این همه اعلم چی عمو جان؟ وصفیه. اعلم افعل التفضیل نیست. این هم یه یادگاری استتون گفت. علاوه بر احیاء شبهای قدر که ذکر خیرش کردین، ده شب آخر ماه رمضان هم یادتون باشه، یکی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چیه؟ این که ده شب آخر ماه رمضان جا رخت خوابشون رو جمع میکردن، کمرشون رو محکم میبستن، شب زنده داری، نماز شب، تلاوت قرآن تا صبح که نماز صبح بخونن، تعقیبات اینا. علاوه بر احیاء شبهای قبل، ده شب آخر ماه مبارک رمضان بایستی احیا گرفت یا لااقل شب آخر ماه مبارک را احیا گرفت. حالا این هم تو روایات اهل بیت هست، وسائلشی طب اسلامیه، چاپ اسلامیه تهران، جلد 7 صفحه 225، حدیث 17، وسائل طب آل البیت جلد 10 صفحه 312. نگاه کنیم کتابای دیگه هم هست. حاج آقا برای خروج از ماه مبارک رمضان و وداع از ماه مبارک رمضان، آیا نسبت به ماه مبارک رمضانی که گذشت بی تفاوت باشن؟ میگم نه. روایات اهل بیت میگه بی تفاوت نباش و دعای وداع ماه مبارک رمضان رو با توجه بخون. برای خروج از ماه مبارک رمضان دعای وداع ماه مبارک رمضان را حتما بخوانید. میتونید به صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام مراجعه کنید. تکمیل وظیفه گرچه خودش یک وظیفه مستقل است و اون پرداخت زکات فطره است. زکات فطره که تو اول ماه شوال واجبه به پردازی ها، واجبه. این قوت لا یموت فقراست. یادتونه گفتم خدا بی تفاوت نیست، چهارده معصوم بی تفاوت نیستن، و تو تقسیم بندی واجبات گفتم واجبات فرائض که واجبات آکدند، بعد اکبر و فریضه بر الوالدین، بعد واجب آکد ولی غیر اکبر، گفتیم قوت فقرا فی اموال الاغنیا، ان الله فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقراء، و نص خاصی که از شیعه و سنی داریم که به انواع مختلف روایات اومده که باید زکات فطره رو اول ماه شوال بدی، و همچنین قبل از این که افطار بشه شب آخر ما این پولش بذاری کنار، تصرف فهمیدی؟ در اون پول کنار گذاشتم تصرف نکنی. حالا تکمیل وظیفه نسبت به ماه رمضان گرچه خودش یک وظیفه مستقله، یک واجبی چی همه جا مستقله، زکات فطره است که قوت فقراست. حالا این صبح تا قبل از نماز عید فطر باید این زکات فطرش بده برای کسی که میخواد شرکت کنه در نماز عید فطر. اگر کسی نمیخواد شرکت کنه، مثلا مریضه یا مشکلات دیگه داره، مثلا مسافره و مانندو، حالا از صبح وقت داره تا اذان ظهر اولین روز ماه شوال، از صبح تا قبل از اذان ظهر، حالا اینجا برای کسی که غیر شرکت کننده در نماز عید فطره حالا برایش واجبه در این محدوده زمانی زکات فطرشو بپردازه. دیگه بحث صیام رو با همه شروعش تقریبا اندازه‌ای که مردم خسته نشن مطرح کردیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.